لیو ساعت 5:30 مو را در سنت پانکراس دید و با دیدن او که سیگاری در دست بیرون یک کافه ایستاده بود، بی حرف دست تکان داد. لیو متوجه شد که به طرز شرم‌آوری از تصور دو روز دور بودن از خانه احساس رهایی می کند. دو روز دور از خاموشی مرگاور خانه شیشه‌ای. دو روز دور از تلفن که به نظرش واقعاً اشعه رادیواکتیو از خود ساطع می کرد. 14 خبرنگار مختلف پیام‌هایی با درجات مختلفی از صمیمیت روی تلفنش گذاشته بودند. دو روز به دور از پل که صرف حضورش لیو را به یاد تمام چیزهایی می‌انداخت که درباره‌شان اشتباه کرده بود. شب گذشته بعد از گفتن برنامه‌اش به اسفن، او بلافاصله پرسیده بود:
از پس هزینه‌اش برمی‌آیم؟
از پس هزینه هیچی بر نمیام. دوباره روی خونه وام گرفتم. سکوت اسفن گزنده بود. مجبور بودم. دفتر وکالت یه ضمانت ازم میخواست. هزینه های حقوقی همه چیز را میبلعیدند. فقط وکیل مدافع ساعتی 500 پوند هزینه داشت و هنوز حتی در دادگاه هم حاضر نشده بود. تند و سری گفت: وقتی نقاشی دوباره مال من بشه اوضاع خوب میشه. آن بیرون لندن در مه عصرگاهی فرو رفته بود و غروب خورشید شعله های نارنجی رنگش را در آسمان بنفش رنگ و کثیف می پراکند. همینطور که در صندلی هایشان می نشستند گفت:
امیدوارم مزاحم کارات نشده باشم. فقط یه آواز طولانی ماهیانه کامفورت لاج.
مو دسته مجله و مقداری شکلات جلویشان گذاشت.
خب؟ این مردی که میخواییم ببینیم کیه و چه ربطی به پروندهمون داره؟
فیلیپ بست، پسر اورلین بست، برادر کوچکتر سوفی. لیو توضیح داد که اورلین سالهای اشغال را در لوکوک روژ زندگی میکرده. وقتی سوفی را میبردند آنجا بوده و چندین سال بعد هم در شهر مانده است.
از بین همه اون شاید بدون نقاشی چجوری ناپدید شده. با سرپرستار خونه سالمندانی که توش زندگی میکنه حرف زدم. گفت باید بتونه با همون حرف بزنه چون هنوز کاملا هوشیاره، ولی باید خودم برم اونجا چون تقریبا ناشنواست و نمیتونه پای تلفن این کارو بکنه.
خب خوشحالم که کمکت میکنم، ولی میدونی که من واقعا فرانسه بلد نیستم.
سر لیو به سرعت برگشت. مو در حال خالی کردن یک بطری کوچک شراب قرمز در دو لیوان پلاستیکی بود.
چی گفتی؟ من فرانسه حرف نمیزنم. اگرچه تو فهمیدن پرحرفی‌های عمومی پیرا تخصص دارم. شاید بتونم یه چیزی بفهمم.
لیو به یک باره در صندلیش فرو رفت.
شوخی کردم. خدایا واقعا تو خیلی زود گول میخوری.
مو نوشیدنی را به دستش داد و یک جرعه سر کشید.
بعضی وقتا نگرانت میشم. واقعا نگرانت میشم.
بعد از آن واقعا چیز زیادی از سفر با قطار را به خاطر نداشت. شراب نوشیدند. دو بطری کوچک دیگر هم سفارش دادند و حرف زدند. بعد از هفته ها این خودمانی ترین کاری بود که شبی بیرون از خانه انجام داده بود. مو از احساس بیگانگیش با والدینش حرف می زد که نمی توانند بی انگیزگی او یا علاقهش به خانه سالمندان را درک کنند.
من می دونم که ما از پایینم پایین تریم. دستیار مراقب، ولی پیرا خوبن. بعضیاشون واقعا باهوشن و بقیهشونم بامزن. من اونا رو بیشتر از اکثر همسنامون دوست دارم.
لیو منتظر بجز مصاحبت با تو ماند و سعی کرد از نرسیدن آن ناراحت نشود. بالاخره درباره پل به مو گفت و مو مدتی ساکت ماند. وقتی دوباره قدرت تکلم پیدا کرد گفت:
واو، بدون اینکه گوگل رو دربارش بگردی باش بودی؟ وقتی به من گفتی از حلقه دوستیابی خارج شدی یه لحظه فکرشو نمی کردم. بدون اینکه گذشته کسی رو بدونی نباید باش دوستی. خدای من.
تکیه داد و دوباره لیوانش رو پر کرد. فقط یک لحظه به طور عجیبی خوشحال به نظر رسید.
واو، همین الان یه چیزی رو فهمیدم. تو لیو هالستون شاید واقعا گرونترین رابطه تاریخ رو داشتی.
شب را در یک هتل ارزان قیمت در حومه پاریس گذراندند
که حمامش از یک تکه پلاستیک زرد رنگ ساخته شده و شامپویش دقیقاً هم رنگ و هم بوی مایع ظرفشویی بود. بعد از یک کراسان چرب و خشک و یک فنجان قهوه به خانه سالمندان زنگ زدند. لیو وسایلشان را جمع کرد. معده‌اش همین الان هم از شدت انتظار پر از اضطراب در هم می پیچید. مو وقتی تلفن را زمین گذاشت گفت:
هی، قرار بی قرار. چی؟ حالش خوب نیست. امروز کسی را نمی بینه.
لیو در حال آرایش کردن شوکه به او خیره شد.
بهشون گفتی این همه راه از لندن اومدیم؟ بهشون گفتم حاضر بودیم از سیدنی هم بیاییم. ولی زنه گفت ضعیف شد و اگه بریم هم همش خوابه. شماره تلفنمو بهش دادم، قول داد اگه بلند شد بهمو زنگ بزنه. خب اگه بمیره چی؟ فقط سرما خورده لیو. ولی اون پیره. بیا ببریم تو کافه چیزی بخوریم، به لباسایی که از پس هزینش بر نمیاییم زل بزنیم. اگه زنگ زد قبل از این که بتونی بگی ژقاق تو باقدیو، میتونیم بپریم تو تاکسی.
تمام صبح را در فروشگاه‌های بی‌پایان گالری‌های لافایت که با گل و چیزهای قشنگ زینت شده و پر از خریداران کریسمس بودند چرخیدند. لیو سعی داشت حواس خودش را پرت کند تا از این مسافرت لذت ببرد، ولی واقعا قیمت‌ها شوکه‌اش کرده بودند. از کی تا به حال 200 پوند قیمت مناسبی برای یک شلوار جین شده بود؟ واقعا کرم نرم کننده 100 پوندی چین و چروک را از بین می‌برد؟ همین که قیمت‌ها را دید، چوب رختی‌ها را به همان سرعتی که برداشته بود سر جایشان گذاشت.
اوضاع اینقدر بده واقعا؟ وکیلم ساعتی 500 پوند می‌گیره. مو
یک دقیقه منتظر جمله اساسی بعدی شد که از راه نرسید.
امیدوارم نقاشی اینقدر بی‌ارزه.
هنری معتقد دفاع خوبی خواهیم داشت. میگه حرفای گفتنی رو میگن.
پس دیگه به خاطر خدا نگران نباش لیو. یه کمی خوش بگذرون. بیا. این همون آخر هفته یه که همه چیزو عوض میکنی.
ولی لیو نمیتوانست خوش بگذراند. اینجا آمده بود تا جواب سوالش رو از مرد 80 سالهی بپرسد که معلوم نیست بخواهد با او صحبت کند. مو؟ مو یک لباس ابریشمی سیاه در دست داشت و مرتب به شکل دلسرد کنندهی به دوربین های امنیتی نگاه می کرد.
میتونم یه جای دیگر رو پیشنهاد کنم؟ حتما. کجا می خواهی بری؟ پله رویال؟ محله لومرایز؟ اگه قرار کار دوباره خودت را پیدا کنه انجام بدی، شاید بتونیم یه جا پیدا کنیم که توش برخصی.
لیو نقشه جاده را از کیف دستیش بیرون کشید و آن را باز کرد.
نه، میخوام برم سنت پرونه.
ماشینی کرایه کردند و به سمت شمال پاریس رفتند. مو رانندگی نمی کرد. پس لیو پشت فرمان نشست و خودش را مجبور کرد تا سمت راست جاده بماند. سالها از آخرین باری که رانندگی کرده بود میگذشت. با نزدیک شدن به سنت پرونه ضربان قلبش شدت یافت. حاشیه شهر جای خود را به زمین کشاورزی و شهرک‌های بزرگ صنعتی داد. عاقبت 2 ساعت بعد به جلگه‌های شمال شرقی رسیدند. تابلوها را دنبال کردند و برای مدت کوتاهی گم شدند. بعد دوباره مسیرشان را یافتند و بعد کمی پس از ساعت 4 با سرعت کمی در حال رانندگی در خیابان اصلی شهر بودند. شهر ساکت بود. غرفه‌های کم تعداد آن در حال بسته شدن بودند و مردم کمی در میدان سنگی خاکستری پرسه می‌زدند.
نفسم گرفته. می‌دونی نزدیک‌ترین کافه کجاست؟
ماشین را کنار زدند و به هتل داخل میدان نگاه کردند. لیو شیشه را پایین کشید و به نمای آجری ساختمان خیره شد.
همینه. کدومه؟
لوکوکروژ. همون هتلی که همشون توش زندگی میکردن. آهسته از ماشین بیرون آمد. چشمانش رو جمع کرده و به تابلو نگاهی انداخت. به همون شکلی بود که احتمالاً در ابتدای قرن گذشته بوده. پنجره ها را رنگ روشن زده بودند. جعبه گل ها پر از سیکلامن مخصوص کریسمس بود. تابلویی از یک قلاب آهنی آویزان بود. از گذرگاه تاقداری به درون حیاط پوشیده از سنگ نگاه کرد و چند ماشین گران قیمت دید. چیزی در درونش به خاطر عصبی بودن یا از سر انتظار در هم فشرده می شد. مطمئن نبود به خاطر کدام یک از آنهاست.
آو ستاره میشلن داره عالیه.
لیو به او خیره شد.
او همه میدونن که پرسنل رستورانایی که ستاره میشلن دارن خوش قیافه ترینا هستن.
و رانیک؟
قوانین خارجی لیو. همه میدونن که اگه خارج از کشور باشی این چیزا به حساب نمیاد.
مو از در وارد شد و در کافه ایستاد. یک مرد جوان و فوق‌العاده زیبا که پیشبندی بسته بود با او سلام و احوال پرسی کرد. وقتی که مو داشت به فرانسه با او گپ میزد، لیو در کناری ایستاد. لیو بوی غذای در حال پخت، موم زنبور عسل و رزهای معطر گلدان را حس کرد و به دیوارها نگریست. نقاشیش اینجا زندگی می کرده. تقریباً 100 سال پیش دختری که رهایش کردی اینجا در کنار مدلش زندگی کرده است. بخش عجیبی از وجودش تقریباً منتظر بود که نقاشی دوباره روی دیوار ظاهر شود. انگار که به اینجا تعلق دارد. به طرف مو برگشت. ازش بپرس هنوز اینجا مال بست هاست؟
میگه نه، ظاهرا مال یه لیتوانیاییه که یه سری هتل زنجیره‌ای داره.
لیو ناامید شد. او کافه‌ای را تصور می‌کرد پر از آلمان‌ها و دختر مو قرمز هم خودش را پشت بار مشغول می‌کرد با خشمی که در چشمانش شعله‌ور بود.
بپرس چیزی درباره گذشته کافه می‌دونه؟
کپی عکسی را از کیفش بیرون آورد و آن را باز کرد. مو حرفش را به فرانسه سریع تکرار کرد. متصدی بار به جلو خم شد و شانه بالا انداخت.
میگه از آگوست اینجا کار میکنه، میگه هیچی نمیدونه.
متصدی بار دوباره چیزی گفت و مو اضافه کرد.
میگه دختر خوشگلیه.
لیو نگاهش را به سقف دوخت.
و میگه شما دومین نفری هستین که این سوالا رو میپرسین. چی؟ یه حرفیه که اون زد. خب ازش بپرس مرده چه شکلی بوده؟
نیازی نبود که بگوید.
میگه اواخر 30 سالگی یه چیزی در همون حدود، در حدود 6 پا قد، تازه رنگ خاکستری میونه موهای کوتاهش هم دویده بوده.
پیش خدمت گفت
کمان جانداغ، کارتش خوک گذاشت
و آن را به دست لیو داد. پول مکافرتی، مدیر TARP. لیو احساس کرد که از درون آتش گرفته است. دوباره؟ حتی اینجا هم قبل از من رسیدی؟ احساس می کرد که پول به او طعنه می زند. پرسید
می تونم اینو نگه دارم؟ بله، البته.
پیش خدمت شانه بالا انداخت.
بقاتون یه میز پیدا کنم، مادمازل؟
لیو سرخ شد و اشاره کرد از پس هزینش بر نمی آید. مو در حال بررسی منو سری تکان داد.
آره، کریسمسه، پی غذای عالی بخوریم. ولی مو، به حساب من عمرمو به صرف غذا برای مردم میگذرونم. اگه بخوام یه مهمونی داشته باشم میخوام اینجا باشه، توی رستورانی که ستاره میشلن داره و دورو برم پر از ژان پیرای خوشقیاف هست. واسهش زحمت کشیدم. بیا یکی بهت بده کارم.
در رستوران غذا خوردند. مو پرحرف شده بود و با پیشخدمت‌ها لاس می‌زد. به طور غیر معمولی از هر یک از غذاها تعریف کرد و با حالت تشریفاتی کارت پل را در آتش شمع بلند سفید سوزاند. لیو سعی کرد خودش را مشغول نشان دهد. غذا خوشمزه بود. بله. پیشخدمت‌ها هم به کارشان وارد بودند و به همه چیز توجه داشتند. همانطور که مو مرتب می گفت، غذایی عالی بود. ولی همینطور که در رستوران شلوغ نشسته بودند، اتفاق عجیبی افتاد. نمی توانست رستوران را فقط یک اتاق غذاخوری ببیند. سوفی لوفوره را در کافه می دید. تنین صدای برخورد چکمه های آلمان ها بر تخته های نارون قرمز را می شنید. آتش هیزم را در بخاری می دید. صدای گروه سربازان را که رژه می روند، و در دور دست شلیک اسلحه هایی را شنید. پیاده روی بیرون را می دید و زنی را که به سوی کامیون ارتشی می کشند. خواهر گریانی که از شدت غصه از پا افتاده سر بر پیشخان همین کافه گذاشته است. وقتی لیو فوندانت شکلاتی را کنار زد و از تصوراتش برای مو گفت، مو تقریبا با بی‌صبری پاسخ داد:
لیو، اون فقط یه نقاشیه.
و لیو گفت: میدونم. وقتی بالاخره به هتلشان برگشتند، پرونده مدارک رو به حمام پلاستیکی برد و همینطور که مو به خواب رفت، در نور تند آن را خواند و دوباره خواند. سعی داشت بفهمد که چه چیزی را از قلم انداخته است. یک شنبه صبح، وقتی لیو تمام ناخونهایش بجز یکی را جویده بود، سرپرستار زنگ زد و آدرس جایی در شمال شرق شهر را داد. آنها با ماشین کوچک اجاره‌ای به سمت آنجا راندند. با خیابان‌های ناآشنا و موانع مسدود دست و پنجه نرم کردند. مو شب گذشته تقریبا 2 بطری نوشیدنی خورده و به همین دلیل ساکت و زودرنج شده بود. لیو هم ساکت و از بیخوابی خسته و مغزش پر از سوال بود. منتظر چیز ناامید کننده ای بود. یک قوطی کبریت دهه 1970 با آجرهای جگری و دیوارهای UPVC و پارکینگ منظم و مرتب. ولی ساختمانی که خارج آن قد افراشته بود، یک خانه 4 طبقه بود. پنجره های با شکوهش پشت پنجره ای داشت و راهروی ورودیش پر از پیچک بود. دوروبرش باغ‌های قرار گرفته بود که به آنها خوب رسیده بودند، با 2 دروازه ورودی آهنی بلند و راه‌های سنگ فرش شده‌ای که به 2 محوطه سرپوشیده مجزا می رسیدند. لیو زنگ در را به صدا درآورد و منتظر ماند تا مو رژ لبش را تجدید کنند. لیو در حال تماشای او گفت:
تو دیگه کی هستی؟ آنا نیکل اسمیت؟
صدای قهقهی مو بلند شد و تنش از میان رفت. چند دقیقه در پذیرش منتظر ماندند تا اینکه کسی به آنها توجه کند. از در شیشه سمت چپ زنی با موهای کوتاه ساز الکترونیکی میزد و صداهای لرزانی به آواز خواندن بلند شد. در یک دفتر کوچک 2 زن میانسال روی نموداری کار میکردند. بالاخره یکی از آنها برگشت.
بونجور.
مو گفت:
سلام. لیو، یه بار دیگه بگو اومدیم کیو ببینیم. موسیو بست.
مو با فرانسه بی عیب و نقصی با زن صحبت میکرد. زن سر تکان داد:
انگلیسی؟ بله. لطفاً دفتر رو امضا کنید، دستاتون رو تمیز کنید، بعد از این طرف بیایید.
اسمشان را در کتابی نوشتند، بعد به سمت یک ظرف مایی آنتیباکتریال اشاره کرد و آنها نمایشی از شستن کامل دستهایشان با آن مایه به راه انداختند. مو با حال و هوای یک آدم خبره زیر لب گفت:
جای خوبیه.
بعد قدم‌های سریع زن را در راهروهای پرپیچ و خم دنبال کردند تا به یک در نیمه باز رسیدند.
موسیو، ملاقاتی دقیق.
همینطور که زن داخل اتاق شد و با چیزی که به نظر پشتی یک صندلی می آمد بحث سریع و آتشینی کرد، ناشیانه کنار در ایستادند. و بعد دوباره زن بازگشت و با آنها گفت:
میتونید بقید داخل.
و بعد:
امیدوارم یه چیزی بقاش آوخته باشید.
سرپرستار گفت باید براش ماکارون بیارم. سرانجام نگاهی به جعبه کاغذ پیچ گران قیمتی که مو از کیفش بیرون آورد انداخت. گفت:
آو وی.
و لبخند کوچکی زد.
این آقا دوست داره.
همینطور که پرستار می رفت، مو زیر لب گفت:
قبل ساعت 5 توی اتاق کارکن است.
فیلیپ بست در یک صندلی نشسته و به حیات کوچکی با فواره‌ای در آن زل زده بود، در حالی که کپسول اکسیژنی درون چرخ دستی که به لوله کوچکی متصل بود به سوراخ بینیش وصل شده بود. صورتش خاکستری رنگ و چروکیده به نظر می رسید، انگار درون خودش فرو ریخته، جاهای از پوستش شفاف شده و مسیر عبور رگهای باریک زیرش را نشان می داد. خرمن موهای سفیدی داشت و حرکت چشمانش گویای چیزی هوشیارتر از دیگر چیزهای اطراف بود. دور صندلی چرخیدند تا وقتی که روبرویش قرار گرفتند و مو زانو زد تا فاصلش را به حداقل برساند. لیو فکر کرد که این طوری به نظر می رسد که انگار مو در خانه خودش است. انگار اینها از خودش هستند. مو سلام کرد و خودشان را معرفی کرد. دست دادند و لیو ماکارون‌ها را تعارف کرد. پیرمرد برای یک لحظه آنها را بررسی کرد و بعد ضربه آهسته‌ای به در جعبه زد. لیو آن را باز کرد و به او تعارف نمود. پیرمرد اول با دست رد می کرد ولی وقتی لیو اصرار کرد آهسته یکی را انتخاب کرد و منتظر ماند. مو زیر لب گفت
شاید نیاز داشته باشه بذاری تو دهنش.
لیو مردد ماند و بعد آن را تقدیم کرد. بست دهانش را مثل جوجهی باز کرد و بعد آن را بست. چشمانش را بست که نشان می داد دارد از طعمش لذت می برد.
بهش بگو میخوایم چند تا سوال درباره خانواده ادوار لوفیفر ازش بپرسیم.
بست حرفهای مو را گوش داد و با صدای قابل شنیدنی آه کشید.
بپرس ادوار لوفیفر رو میشناخته؟
لیو از مو خواست که حرفش رو ترجمه کند و منتظر ماند. مو گفت
میگه هیچ وقت ندیدمش.
صدای پیرمرد آهسته بود. انگار که خود لغات هم تلاش زیادی کردند تا بیرون بیایند.
ولی پدرتون آرین میشناختش ها؟ میگه پدرم تو موقعیت‌های مختلف اونو ملاقات کرده بوده. ازش بپرس پدرتون توی سنت پرون زندگی میکرد؟ میگه تا 11 سالگیم همه خانوادم توی سنت پرون زندگی میکردن. عمم ایلن توی هتل زندگی میکرد. پدرم هم بالای مغازه تنباکو فروشی.
لیو گفت ما دیشب توی اون هتل بودیم. ولی به نظر او چیزی نمیفهمید. لیو یک کپی را باز کرد.
پدرتون هیچ وقت به این نقاشی اشاره کرد؟
پیرمرد به دختر زل زد.
ظاهراً توی لوکوکروژ بوده ولی ناپدید شده. ما داریم تلاش میکنیم چیزای بیشتری درباره گذشته اون بفهمیم.
بالاخره گفت
سوفی.
لیو پر از انرژی سر تکان داد و گفت
بله بله.
ناگهان سوسوی هیجان را احساس کرد. نگاه خیره‌اش روی تصویر نشست. چشمانش نمناک و غرق شده نفوذ ناپذیر بودند. انگار خوشی‌ها و ناخوشی‌های سالیان را به دوش می‌کشیدند. چشمهایش را باز و بسته کرد. پلک‌های چروکیدش بسته شدند. انگار که موجود عجیب ماقبل تاریخی را تماشا می‌کند. بالاخره سرش را بالا آورد و چیزی گفت.
میگه نمیتونم بهتون بگم به خاطر صحبت از اون تشویق نمیشدیم.
لیو نگاهی به مو انداخت.
چی؟ میگه اسم سوفی تو خونه ما برده نمیشد.
لیو پلک زد.
ولی اون عمتون بوده. آره با هنرمند بزرگی ازدواج کرده بود. میگه پدرم هیچ وقت دربارش حرف نمیزد.
نمیفهمم.
میگه همه چیزایی رو که توی خانواده اتفاق میافته نمیشه توضیح داد.
اتاق در سکوت فرو رفت. مو قیافه احمقانه‌ای به خود گرفته بود. لیو سعی داشت موضوع صحبت رو عوض کند.
خب بپرس چیزی درباره موسیو لوفور میدونه؟ میگه نه ولی دوتا از کاراش به دستشون رسیده. بعد از ناپدید شدن صوفی یه دلال از پاریس چند تا نقاش رو به هتل فرستاد. میگه قبل از اینکه ایشون به دنیا بیاد بوده چون صوفی اونجا نبوده. ایلن دوتا رو نگه داشته و دوتای دیگر رو هم به پدر ایشون داده. پدرش گفته که اونا رو نمیخواد ولی بعد از مرگش ایشون اونا رو توی زیر شیروانی پیدا کرده. وقتی ارزششون رو فهمیده تعجب نکرده. میگه یکی رو دادم به دخترم که توی نان زندگی میکنه، اون یکی رو هم چند سال پیش فروختم. پول اینجا موندنش رو میده باهاش. میگه اینجا جای خوبی برای زندگیه. خب میگه فکر میکنم احتمالاً با وجود تموم چیزا رابطه‌ام با عمه صوفیم خوب بود.
حالت صورت پیرمرد کمی نرم شد. لیو به جلو خم شد.
با وجود همه چیز؟
حالت صورت پیرمرد قابل تشخیص نبود. یک لحظه لیو فکر کرد شاید خوابش برده است. ولی دوباره شروع به صحبت کرد.
میگه یه حرفایی بود. شایعاتی که توی سنت پرونه که میگفتن عمش همدست آلمانا بوده. میگه به خاطر همین پدرم گفت که نباید حرفش رو بزنیم. براش راحت تر بوده که طوری رفتار کنه انگار اون وجود نداره. میگه وقتی داشتم بزرگ میشدم نه عمم و نه پدرم درباره اون حرف نمیزدن. گفت همدست؟ مثل جاسوس؟
پیرمرد قبل از جواب دادن لحظه‌ای صبر کرد.
میگه نه، اینکه رابطهش با اشغالگرای آلمانی درست نبوده.
به دو زن نگاهی انداخت و ادامه داد.
میگه برای خانواده‌مون خیلی دردناک بود. اگه شما ما رو میگه، اگه شما تو اون زمونا زندگی نکردین، اگه خانواده‌تون مال شهر کوچیک نیستن، نمیتونیم بفهمیم برای ما چه جوری بوده. نه نامه ای، نه عکسی. میگه از همون لحظه‌ای که بردنش دیگه برای پدرم وجود نداشت. اون یه مرد بیرحم بود. متاسفانه باقی خانواده‌ام تصمیم گرفتن اونو از خانواده محو کنن. بپرس حتی خواهرش. میگه حتی ایلن.
لیو گیج شده بود. مدت‌های طولانی سوفی را از نجات یافتگان دانسته بود. حالت پیروزمندانه صورتش، علاقه شوهرش به او روی صورتش نقش بسته بود. تلاش کرد تصویر سوفی خودش را کنار تصویر این زن مطرود بگذارد که هیچ کس دوستش نداشت. جهانی درد در نفس خسته و طولانی پیرمرد بود. لیو ناگهان از اینکه او را مجبور کرده دوباره این صحنه را ببیند احساس گناه کرد. گفت متاسفم. و نمیدونست دیگر چه باید بگوید. حالا فهمیده بود که از اینجا چیزی دستگیرشان نخواهد شد. تعجبی نداشت که چرا پل مک‌کافرتی زحمت اینجا آمدن را به خودش نداده بود. سکوت طولانی شد. مو پنهانی یک ماکارون خورد. وقتی لیو نگاهش را بالا آورد، فیلیپ بست به او زل زده بود.
موسیو، از اینکه ما رو دیدید ممنونم.
دستی به بازوی او زد.
برام سخت زنی رو که توصیف کردید به زنی که میبینم ارتباط بدم. من پورتره‌ش رو دارم. همیشه عاشقش بودم.
سرش رو چند درجه بالا آورد. وقتی که مو ترجمه کرد، فیلیپ نگاه از او بر نمی داشت.
میگه واقعیتش فکر میکردم شبیه کسیه که میدونه دوستش دارن. میشد درخشش درونش رو دید.
پرسنل پرستاری پشت در ظاهر شدند و داشتن نگاهشان می کردند. پشتش زنی بی صبرانه با یک چرخ دستی ایستاده بود. بوی غذا داخل اتاق می شد. بلند شد که برود، ولی وقتی این کار را کرد، بست دستش را دراز نمود و گفت
هیلیو میگه صبر کن.
با انگشت اشارش به قفسه کتاب اشاره نمود.
دره میگه اون که جلدش قرمزه.
لیو انگشتش را روی کتاب ها کشید تا وقتی که او سر تکان داد. پوشه درب و داغانی را از قفسه بیرون کشید.
ها لیو، میگه اینا کاغذ های عمه صوفیم هستن، نامه هاش. یه کمی هم راجب رابطهش با ادوارد لوفوره هست. چیزایی که تو اتاقش پنهان بود و پیداش کردن. میگه تا اونجا که یادشه چیزی راجب نقاشی توش نیست، ولی شاید یه تصویر روشنتر ازش بهمون بده. میگه وقتی که داشتن اسمشو آلوده میکردن، عمش اونو بهش شناسوند به عنوان یه انسان، یه انسان عالی.
لیو پوشه رو به دقت باز کرد. کارت پستال، نامه‌هایی که کاغذشان نازک شده بود و نقاشی‌های کوچکی درون پوشه گذاشته بودند. دست خط پرپیچ و خمی را روی یک تکه کاغذ بی‌دوام دید. امضای صوفی. نفس در گلویش گیر کرد.
میگه بعد از مرگ پدرم توی وسایلش پیدا کردم. میگه به ایلن گفته بوده سوزوندتش، همه چیزو سوزونده و اون در حالی مرد که فکر میکرد همه چیزای صوفی نابود شده. یه همچین مردی بوده.
لیو به سختی میتوانست چشمانش را از آنها بردارد. با لکنت زبان گفت
من اینا رو کپی میکنم بعد سریع براتون پس میفرستم.
پیرمرد بی اعتنا دستی تکان داد.
میگه چی کارشون دارم دیگه، نمیتونم چیزی بخونم که.
موسیو، باید بپرسم اینو، نمیفهمم. مطمئنن خانواده لوفوره میخواستن تمام اینا رو ببینن.
میگه آره.
لیو و مون نگاهی به هم انداختند.
پس چرا اینو بهشون ندادید؟
به نظر پرده روی چشمانش افتاد.
میگه اولین باری بود که میامدن ملاقات من. درباره نقاشی چی میدونم؟ چیزی دارم که کمکشون کنه؟ هی سوال.
پیرمرد سرش را تکان داد، صدایش را بلندتر کرد.
میگه قبلاً به صوفی اهمیت نمیدادن، حالا چرا باید به حساب اون سود ببرن؟ خانواده ادوارد جز خودشون به چیزی فکر نمی کنن. فقط پول. اینو گوش کن، میگه اگه پرونده رو ببازن خوشحال میشه.
حالت لجوجانه‌ای در صورتش به چشم میخورد. مکالمه به نظر تمام شده میرسید. پرستار کنار در منتظر بود و در سکوت به ساعتش اشاره کرد. لیو میدانست که بیش از حد ماندند، ولی باید یک چیز دیگر میپرسید. دستش را برای برداشتن کتش دراز نمود.
موسیو، میدونید برای عمتون بعد از اینکه از هتل رفت چه اتفاقی افتاد؟ هیچ وقت فهمیدین؟
پیرمرد به تصویر اون نگاه کرد و دستش را روی آن گذاشت و از عمق وجودش آه کشید.
میگه آلمانا دستگیرش کردن و بردنش اردوگاه کار اجباری و مثل خیلی های دیگه خونوادش از روزی که صوفی رفت نه دیدنش و نه چیزی ازش شنیدن.